بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در وجوهی بود که با اون وجوه گفته شده بود ظواهر کتاب مجید اعتباری ندارند و با اون آیات الاحکام قبل ورود تفسیر از معصومین سلام الله علیهم نمی شود با اونها تمسک کرد. ملتزم شدند به این مسلک جماعت الاخباریین، ولو این بعض از اخباریین که صاحب الحدائق تمسک می کند در بعض موارد به این آیات، ولیکن این تمسک اینها از قبیل دلیل الزامی است برای اونهایی که ظاهر کتاب را معتبر می دانند، چند می گویند شما به حسب قولتان این نیرا که در مسئله گفته اید باطل است، چون که قرآن بر خلافش دلالت می کند. اینها وجوهی برای اینها ذکر شده بود، یکی این که عمل به ظواهر اتباع المتشابه هست که خود قرآن نهی از او کرده است، این هم دلیل الزامی است. و دیگری این بود که عمل حمل آیات على ظواهرها این تفسیر به رأی است، تفسیر قرآن است، و تفسیر قرآن باید به قول المعصومین سلام الله علیهم اجمعین بوده باشد. کلام در این دو وجه اخیری بود که عرض کردیم متشابه اومه. اون معنایی که از سامه عالم با اوزای الهدای من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی حجیت الظواهر. عرض می کنم کلامی که از متکلم صادر می شود این کلام دو مدلول دارد. از احد المدلولین تعبیر می شود به مدلول استعمالی، و مراد از مدلول استعمالی این است اگر متکلم در مقام تفهیم بوده باشد، کما هو الاصل فی کل کلام صادر عن متکلم عاقل، اگر متکلم اراده کرده باشد معنایی را به ما تفهیم کند با این کلامش، این الفاظی که در خطاب این متکلم هست بی موادها و هیاتها و این هیئت ترکیبیهی که در این کلام متکلم هست، اگر کسی عالم بوده باشد به وضع اینها که این الفاظ موادشون به چه وضع شده است و هیئاتشون به چه چیز موضوع است و هیئت ترکیبیهی که در این خطاب هست، این هیئت ترکیبیه مفادش چیست، کسی که عالم بوده باشد با اوضاع اینها یا به گرایینی که اون گرایین در خطاب مولا هست و اون گرایین اقتضا می کنند و موجب می شوند که از این الفاظ با این حیات و به مواد معنایی تفهیم بشود، به ذهن خطور کند، به ذهن سامه، اون معنایی که از سامه عالم با اوضاع الفاظ و قرائنی که در خطاب هست عالم با مقتضای اونهاست، اون معنایی که در ذهن سائل حاصل می شود، به حیث این که صحیح است نسبت به متکلم بدهد که هازل متکلم افهمنا هازل معنا، او معنا را مدلول استعمالی می گوید. مدلول استعمالی اون مدلول کلامی است که صحیح است نسبت اون مدلول را به متکلم بدهیم از کسی که عالم به اوضاع و به مقتضیات قرائنه است، اون معنا را نسبت بدهد به متکلم که انهو افهم هازل معنا، این معنا را تفهیم کرد. این را میگم مدلول استعمالی. این مدلول استعمالی احتیاجش فقط علم به اوضاع الفاظ است که اگر علم پیدا شد به اوضاع الفاظ من حیث المادت و الهیه و علم پیدا شد به وضع هیئت ترکیبیه، اگر علم به وضع پیدا کرد و قرائنی اگر در اون کلام و مقترن به اون کلام است مقتضای اون قرائن را عالم بود، اون وقت قهرن از خطابی که متکلم میگوید معنایی به ذهنش میاد و چون که متکلم در مقام تفهیم است کما هو الاصل فی کل متکلم عاقل، اون وقت نسبت میدهد به متکلم که ان المتکلم اراد تفهیم هذا المعنى، این معنا را به ما اراده کرده است تفهیم کند. این مدلول مدلول استعمالی است. مدلول ثانی این کلام از او تعبیر به مدلول تصدیقی می شود و به مراد جدی می شود و به مقام ثبوت تعبیر می شود. مراد جدی بله، لب و مقام ثبوت بله، و در ما نحرفی این تعبیرات از او می شود. مراد جدی اراده تصدیقی، متعلق اراده تصدیقی و به مقام ثبوت و لب. می دانید متکلم وقتی که معنایی را تفهیم بر سامع کرد، ربما اونی را که به او تفهیم کرده است او مراد جدیش هم هست، حقیقتاً او مرادشه. ربما معنایی را تفهیم به سامع می کند ولیکن مراد جدیش اون معنایی نیست که تفهیم کرده است، یا اصل مراد جدی نیست. شما فی موارد تقیه، وقتی که مفتی یا امام علیه السلام کلامی را میگوید در مقام تقیه در افتاست، تفهیم کرده است بر سامع این حکم را، ولیکن او مراد جدی نیست اون حکم، یا اصلش مراد جدی نیست یا سعی او مراد جدی نیست. مثل این که عامی را گفته است، مطلبی را گفته است، ولو عام را تفهیم کرده است، ولو مطلب را تفهیم کرده است که این طبیعی بلا قید موضوع این حکم است، این را تفهیم کرده است، الا انه اونی که افهم در مقام الخطاب او اون نحو مراد جدی نیست، مراد جدی و اون سعه نیست، سیگ دارد، بلکه اون موضوع قیدی دارد. اون افراد عام که حکم برای او را تفهیم کرده است، او در بعض افراد است در مراد جدی، لمصلحت او را تفهیم نکرده است متکلم. این را هم میگویند مراد جدی. هر وقت مراد استعمالی کلام معلوم و محرز شد که مراد استعمالی این است و اون مدلول استعمالی معین شد، یه اصلی هست معتبر عن العقلا، اون اصلی این است که بنا میگذارند این مدلول استعمالی مطابق با مراد جدی است که از این تعبیر میشود و اصالت تطابق، که مدلول استعمالی تطابق دارد با اون مراد جدی و با اون اراد مراد به اراده تصدیقیه و به مقام لب و الواقع تطابق دارد. این اصالت تطابق اصلیست که این دل اگلا، بله توجه کردید به او سیره اگلا زاریست، اگلا که به همدیگر مطالبشون را تفهیم می کنند، اون اینی که متکلم است و اونش هم سامه است، سامه اول اونی را که او به او تفهیم کرده و بیان کرده او را تعیین می کند و بنا می گذارد اونی که به من گفت مراد جدیشم هست، اون اصالت تطابق بنا گذاشتن است. کلام عبارت از این است، شارع در تفهیم مراداتش که ما را تفهیم کرده است به مرادات جدیه خودش و اونی که در مقام لب و اراده است او را به ما تفهیم کرده است، طریقه دیگری اختراع نکرده است. اون طریقه‌ای که این دل اقلا هست در تفهیم مرادات جدیه، که کلامی را میگویند که او مدلول استعمالی دارد و به اصالت تطابق مدلول جدی را کشف میکنند، شارع هم اون مرادات جدیه خودش را و اون مقام ثبوت و مقام لب را و اون نحو ما تفهیم کرده است. شارع طریقه دیگری اختراع نفرموده است. این از واضحات است. کسی هم تا حال، ولی معلوم است که شارع همین زور تفهیم مطالب را به همون لسان عرف کرده است، عرف خودش، چه عرف محاوره خودش، احکام شرعیه و مرادات جدیه و لب را به نحو تفهیم کرده است. خب شما می دانید ما باید اول مدلول استعمالی را تعیین کنیم، که مدلول استعمالی متکلم در این کلام چیست. بعضی اصول است که آنها مدلول استعمالی را تعیین می کنند، بعض از اصول لفظیه که در الفاظ جاری می شود اونها مدلول استعمالی را تعیین می کنند، مثل چه؟ مثل اصالت الحقیقه، مثل این است که متکلمی شهست این کلام را که گفته است معنای حقیقیش را قصد کرده است، یعنی لفظ را در معنای حقیقی استعمال کرده، یعنی قصد کرده که معنای موضوع این لفظ را که لفظ به او وضع شده است او را به ما تفهیم کند. مثل اصالت الحقیقه و ذالک مثل مثلا فرض کنید اصالت عدم نقل، چه احتمال میدیم که به معنای دیگری نقل داده متکلم این لفظ را و اون معنای دیگر را دارد تفهیم میکند. نه اصالت لقیقه، اصالت عدم القرینه، یعنی قرینه یه بر استعمال ها. و ها کزا اصالت عدم نقل و امثال ذالک، اینها مدلول استعمالی را تعیین می کنند. اینها این اصول هستند، کاری با مراد جدی ندارند. بعض اصول است که اونها مراد جدی را تعیین می کنند. که مراد جدی چیست؟ توجه کردید، اونها باز در خطاب جاری می شوند. مثل این که اصل این است که متکلم این کلامی را که می گوید و به ما تفهیم می کند که آن را که به ما گفته اصالت العموم، که مراد جدیش هم یعنی عموم است، نه این که لفظ را در خصوص استعمال نکرده. تخصیص موجب تجاوز نیست، استعمال لفظ در غیر موضوعه نیست. مدلول استعمالی وقتی که به ما گفت اکرم کل عالمین، مدلول استعمالیش این است که هر عالمی وجوب لکشان دارد، چه ارادهش عموم باشد چه ارادهش خصوص باشد فرقی نمی کند، مدلول استعمالی اینه. بعد از این که در بحث عام و خاص اثبات کردید تخصیص به متصل باشد یا به منفصل بوده باشد، توجه کردید او موجب تجوز نیست، عام در همون معنای عموم استعمال می شود. علی ذلک اگر به ما گفت اکرم کل عالمین، در واقع مراد خصوص باشد یا عموم بوده باشد، مدلول استعمالی فرق نمی کند، اکرم کل عالمین است. چون که دال دیگر نیاورده است، به تعدد دال و مدلول به ما نفهمانده است، تفهیم نکرده است که عالم عالم خاص بشود، اکرم کل عالمین عادل نیاورده، یا نگفته است اکرم کل عالمین الا الفساق، دال دیگر نیاورده است، به ما تفهیم کرده است که هر عالمی وجوب الاکرام دارد، در واقع مرادش عام بشود یا خاصی بشود مراد جدی فرق نمی کند، این را به ما تفهیم کرده است. بعد ما که اصالت العموم می گوییم، می گیم شکی در تخصیص داشتیم به این عموم تمسک می کنیم، برگشتش این است که مراد جدی تعیین می شود. یعنی اگر احتمال بدهیم که مراد جدی یه خصوصیتی دارد، این به اصالت العموم، یعنی به اون اصالت العموم که تمسک می کنیم، به این اصالت العموم اون مراد جدی تعیین می شود که مطابق با مدلول استعمالی است. این می بینید اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اینها مراد جدی را تعیین می کنند. کل این اصولی که چه مدلول استعمالی را تعیین بکند، کل این اصولی که چه می شود مثل اصالت الحقیقه و اصالت عدم نقل، اون اصولی که در مدلول استعمالی را تعیین می کند و اون اصولی که مدلول جدی را تعیین می کند که مراد جدی چیست، لا شبه در این اصول که این اصول اعتبار دارد. فی الجمله اشرا می گوییم در این معنا اشکالی نیست بر اینجه، بلی این اصول اعتبار دارد. و از این معنا هم تعبیر می کنیم به حجیت الظواهر، ظواهر حجت است، یعنی بعضی سو که مدلول استعمالی را تعیین می کنند آنها معتبرند، و بعضی اصول دیگر که مراد جدی را تعیین می کنند آن هم توجه شدید معتبر است. اینجور نیست که باید ما علم وجدانی داشته باشیم که متکلم این مدلول را به ما تفهیم کرده، و علم وجدانی داشته باشیم که اینی که به ما تفهیم کرده مطابق با مراد جدی است. این علم خصوص علم معتبر نیست، این خصوص علم معتبر نیست. از این اعتبار این اصولی که مدلول را تعیین می کنند و این اصولی که مراد جدی را تعیین می کنند، از اینها تعبیر می شود به حجیت الظواهر. این حجیت الظواهر، بله اینجور است. اصل حجیت الظواهر اصلش دای خدشنی است. تا احدی هم الى یوم ناهازا نگفته است که این ظواهر حجیتی ندارد. بران که اصلا طریقه تفهیم و تفهم منحصر است به این تکلم و به تکلم مدلول استعمالی تعیین می شود، سامع تعیین می کند و بعد هم به اصالت الجد می جه مراد جدی است. و شارع هم توجه کردید در خطاباتش طریقه دیگری اختراع نکرده است و همون طریقه چین دلوگلا است. اصل حجیت الظواهر جای کلام نیست. این نمل کلام ولی خلاف در ظواهر در سه مقام است. در سه مقام است که اختلاف است ما بین علما. یه مورد که مقام اول ذکر می کنی که اونجا مناقشه فقط شده است. قائلی هست به این تفصیل در مقام اول یا نه من نمیدانم، ولیکن مناقشه شده است. و آن این است که گفتند اون وقتی ظواهر المتکلم کلام متکلم حجت است که ما ظن نداشته باشیم که مراد جدی متکلم مخالف با مدلول استعمالی است، که ازش تعبیر می شود به ظن به خلاف. که انسان ظن داشته باشد که مراد جدی متکلم مخالف است، توجه کردید، با اون مراد استعمالی و با مدلول استعمالی که به ما تفهیم کرده است. این همون حرف است که در کفایه میگوید که لا شبهه بر این که ظاهر کلام متکلم لازم الاتباع است، اما از این که انسان ظن به وفاق پیدا کند، یعنی ظن به تطابق پیدا کند که مدلول استعمالی مطابق با مدلول جدی است، با مراد جدی است، یا شک کند یا ظن به خلاف داشته باشد. ظن به خلاف هم داشته باشد فرقی نمی کند، صاحب کفایه اینجور می گوید. این مراد صاحب کفایه اینه. در مقابل که بعضی ها مناقشه کردند گفتند اگر ظن بر خلاف داشته باشد نه اون ظواهر حجیتی ندارد. درست توجه کنید، مراد از ظن اطمینان نیست. انسان اگر متکلم کلامی را بگوید اطمینان داشته باشد که مراد جدی این ظاهر این کلام نیست، اون ظهور حجیتی ندارد، چون که اطمینان خودش حجت است این دلیل کلام، و اطمینان برخلاف قرینه‌ای بر اصالت تطابق می شود. اصالت تطابق از کار می افتد. اطمینان نباشد که از اطمینان تعبیر به علم عادی می شود که مردم او را علم می بینند. ولو اگر اونها را به دقت بیندازی می جن احتمال دارد اینجور بشود، ولیکن اون احتمال این در تأمل را که به دقت بیندازی او را کل عدم می بینند، علم می بینند، اون اطمینان حجیت دارد این دل و گلاه. فرقی نمی کند انسان اگر کلامی از متکلمی به متکلم آخر برسد اطمینان داشته باشد که این ظاهر مراد جدیش نیست، این را به جهت مثلا خوف گفته است. اطمینان اگر داشته باشد ترتیب اثر نمی دهد، فرقی نمی کند داشت بداند که مراد جدی اصلا نیست یا مراد جدی اون نه وسیع نیست که مراد استعمالی وسیع است، فرقی نمی کند. و اما صورت اطمینان را بذارید کنار، فرق نمی کند زن به وفاق داشته باشید، شکی در مطابقت داشته باشید، توجه کردید، یا اینکه زن به خلاف داشته باشید، فرقی نمی کند. و شاهد علی ذلک چه فرقی نمی کند، شاهد علی ذلک سمال اقرار است. سمال اقرار است. کسی توجه کردید پیش ما، ولو برای ما اقرار نمی کرد ها، برای شخص دیگری اقرار می کرد، می گفت بابا من به زید فلان مقدار مبلغ مدیون هستم. توجه کردید؟ بله. خب این را اقرار شد. بعد هم فرض بفرمایید کار به محاکمه کشیده شد. توجه کردید که مدعی اون فلانی رفت پیش قاضی که فلان کس به من مدیون است، دین را نمیدهد. قاضی گفت که شاهد بیاور که فلانی به تو مدیون است. خب ما را او آورد، شاهد بود. گفت شما شنیدید چه خودش گفت برای این که من این مقدار فلانی مدیون استم؟ بلا اشکال ما اقرار میدهیم، بر شهادت میدهیم به اقرارش، ولو زن داشته باشیم که این زور که این اقرار شد، این مطابق با مراد ضدی نیست. خب میگه به ما شنیدیم این زور گفت، ولی ما باور نداریم، یقین نداریم، یا اطمینان نداریم، یا زن نداریم، یا زن برخلاف داریم که این اقرار شد، شاید روی یه جهتی بود مطابق با مراد ضدیش نباشد. خب ما میریم شهادت میدهیم دیگر، همین زور است دیگر. اون قاضی هم به قاضی هم میگیم که واقع را میگیم، میگیم ما شنیدیم این زور گفت، ولیکن ما علم پیدا نکردیم که مراد جدیشون بود. توجه شدید؟ ولیکن این را گفت ما شنیدیم. اخذ میشود. این سیه یکلاست. در مقام احتجاج و لجاج، در مقام احتجاج و اعتذار، این ظواهر حجیت دارد. چه انسان زن داشته باشد بر مطابقت، چه زن بر مخالفت داشته باشد، چه شک کند، فرقی نمی کند. بدون جهت اگر متکلمی مغلایی به عبدش بگوید کلامی را که ظاهر در وی معنایی است، ولیکن عبد زن نکند توجه کردی که مراد جدیست، یا زن پیدا کند که مراد جدیش نیست، توجه کردی، عمل نکند. بعد مولا بگد این را گفتم به تو، عمل کردی؟ گفت نه، من باور نکردم شما مراد تم بوده باشد. این کلا میگه غلط میکنی، چرا باور نکردم؟ گفتم باید بکنی. چه باور نکردم یعنی تو چه حق داری باور کنی یا نکنی؟ رو این حسابی که هست، شما اگر سیره گلانا تتبع بکنید، اینجور هست. در ما نحنفی یه مطلبی هست، درست توجه کنید چی میگویم. در ما نحنفی یه مطلبی هست، اون مطلب مشتبه بر شما نشود، و اون این است که رب بما یاورت بعد به گلمیت مالی من منحل شد. این نه، این لا میخواهد. از اول علمیت مالی این نحویست که مقید و مخصصی دارد در اخبار که لو فحسن لظفر به، وقتی که فحص کرد زفر پیدا نکرد، معلوم می شود که این آیه از دایره معلوم لیتمال خارج است. در این آیه لیتمالی به تخصیص تقیید ندارد. بله توجه کردید؟ این هم بله. در شبهات موضوعی است. انسان ده تا اینا هست، میداند بر این که تو این ایناها توجه شدید بعضش نجس است، به افتادن موش و مردن موش به نحوی که اگر نگاه کند و موش ها را پیدا می کند تو آب، تو اینا یه اینا را نگاه شدید موش نیست، این از دایره معلوم لیزمال خارج است. این به واسطه فحص کردن از دایره معلوم بلیت مال خارج می شود، بدون زد او را مرتکب می شود. علمی دارم بعضی ها موش دارد، ولی این از اون بعضی نیست. اون مقداری بود که معلوم بلیت مال لو نظر و فحص و لیرات لوجد اون فاره می ترا، فحص کرد فاره می ترا پیدا نکرد، معلوم می شود این داخل معلوم بلیت مال نبود. این هم جواب ثانیست، جواب متینی هم هست. اما دو تا وجه اول باقی ماند. نمیدانم شما تأمل کردید که این دو تا وجه اول دوم چه فرق دارند با هم. چه دیروز ما هم خدمت شما عرض کردیم که وجه اول با وجه ثانی چه فرق دارد. وجه ثانی این بود که مطالب گرانی مطالب سنگینی هستند و مطالبی هستند که از اذهان دورند. اونها در اذهان به در اذهان بر ماها نمی کنجد اون معانی، اون معانی به ذهن ما بل اون و من اون مطالب به ذهن ما نمیاد، ظرف قابل نیست که امانی در ذهن حاضر بشود. ولی این یه ورسه بود. خب این اگر بوده باشد، خب میگیم که خب قرآن مطالبی دارد که راجع به بتون است، مطالبی دارد خیلی عظیم است و بتون و این هاست، یا معنای بعض آیاتی که فرض بفرمایید از قبی این مندنا از به موز است توجه کردید متشابهات است، شاید اون رموز ها رمز به یه مطالبی بشه و که اصلا از هان ما انس با اون مطالب ندارم، سنخیتی با اون مطالب ندارم. اینها سر جاشه، ما اونها بحث نداریم. ما در آیات و الاحکام بحث میکنیم. اون آیاتی که مثل حل الله البیع اوفو بالعقود غلت لکم بهیمت الانعام و امثال ذالک کتب علیکم الصیام لله علی الناس حج البیت، ما با اینها کار داریم که آیات الاحکام است، آیات الارث است، آیات الحدود است. از زانی و زانیه فجلدوا کل واحد منهما ما تجلد، این را ما بحث میکنیم. اینها مطالب اینها همون ظواهر است دیگه، همون ظواهر است که عامه میفهمند. کسی بگد نمیفهمد این مطالب دور است از ذهن ما، خلاف ویتزانش حرف زده. احتیاج قبل از اینکه ما دلیل بیاوریم خلاف ویتزان حرف زده است. اما دلیل هم میآوریم، دلیل هم می آوریم که نه این زور نیست، مطالب این زواهر مطالبی نیست که تو ذهن ما نیاد. اون دلیل چی الان می گوییم. وجه اول چه بود؟ وجه اول این بود که از این خطابات قرآنی یه ما معانی را نمی فهمیم. نه اینکه معانی خیلی سنگین است و انس به ذهن ما ندارد، فرار از ذهن ما هست، اصلا ما قاصر از ذهن ما، نه. اون هیئت و ترکیب کلامیهی که در قرآن هست و به نحو اعجاز در کمال فصاحت و بلاغت و خصوصیاتی که در خطابات خصوصیات کلامیه در قرآن هست، ما آنها را نمی فهمیم. اون خصوصیات کلامیه را که منتقل به معانیش بشویم، این از ناحیه عظمت فرض بفرمایید خطاب است، خصوصیاتی که در خطابات استعمال شده است. وجه اول با وجه دوم فرقش اینه. این با وجه ثانی هر دو شریک هستند که خلاف وجدان است و به هر دو وجه به بطلان شهادت می دهد خود اخبار، که این دل اخباریین و این در رسولیون اخبار اخبار معتبری است. کدام اخبار است آنها؟ اخباری داریم ما که اگر شما دوتار بل روایتی بل از ما برای شما رسید که اینها مختلف بودند یعنی متعارض بودند، عرض کنید اینها را به کتاب، هر کدام موافق با کتاب است بگیرید و مخالف را طرح کنید. خب اگر قرآن را ما نمی فهمیم یا مطالب همش فرار است و ذهن ما قاصر است، چجور هم می کردن که به قرآن عرضه کنید؟ یعنی به ظواهر قرآن عرضه کنید دیگه، ما به چه چیز باید عرضه کنیم؟ همون قرآن ظواهر است. پس معلوم می شود که اینجور نیست، ظواهر قرآن نه الغا شده است، شر الغا کرده است اونها را، نه از اعتبار، نه اینجور نیست که قرآن اصلا ظواهری نداشته باشد. اخباری داریم شروط در معاملات را عرضه بر قرآن بکنید، هر شرطی که مخالف کتاب شد فهو مردود. در معامله انسان یه شرطی می کند که خلاف کتاب است، توجه کردی؟ بله خلاف کتاب است. اون شرط فرض کنید بگیم که بله، مثلا فرض کنید کسی بله مالی را فرض بفرمایید، مالی را بر پسرش میفروشد، میگوید پسر من این مالم را به تو فروختم به فلان قیمت، به شرط این که تو از ما ترک من ارث نبرید، یا همه ای ما ترک من را تو ارث ببری. این را نشان به قرآن میدهیم، میبینی مخالف با کتاب است، توجه کردید؟ بدون جهت میگوییم که این شرط کرده است حکمی را که خلاف کتاب است، مردود است. خب را خدا ائمه فرمودند شرط را بله رد بله عرضهی برش کتاب بکنید، هر شرطی که مخالف کتاب سنت بوده باشد و مردود. حتی در مطلق الاخبار وارد شده است، اگر فرض کنید خبری از ما بر شما رسید و دیدید مخالف با کتاب است، توجه کردید مخالف با کتاب است، اون خبر را قبول نکنید. فضل بوه علی الجدار زا عبهی بر رنافاسق، اون شب اون را هر شخص بدری بری بیاورد، یعنی بله شخصی بیاورد که بله که شخص خوبیست عادلیست یا فاسدست، فرق نمی کند. خب ما ببینیم مخالف با کتاب است، یعنی تباین دارد ها، و الا مخصص و مقید و علم قطعیست که در کلام ائمه است، مخالفت تباینی دارد. این مخالفت تباینی با چه چیز دارد؟ با ظاهر کتاب دیگه. پس خود ائمه میگن شما که قرآن را میفهمید، این اخباری میگه ما نمیفهمیم، توجه کردید؟ پس این نمجه امام علیه السلام با اون ابی حنیفه گفت ما ورثک الله من الکتاب حرفن، اون معناش عبارت از این است، تو نمیتوانی در آیه از قرآن مستقل بوده باشی. ما هم همینجور است، ما در آیه از قرآن مستقل نیستیم، هر ظاهری در قرآن بوده باشد فحص می کنیم، بر این که مقیدی دارد، مخصصی دارد، قرینه برخلافی دارد، در ظواهر زور دیگر فحص می کنیم، بعد عمل می کنیم، فحص از معارض می کنیم. اما مسئله استقلال که وارث بشود انسان که بگوید این علمش پیش من است، توجه شدید در ولو در یایی در بعض آیات ولی به هیچ جانم راجعه نمی کنم، اینجور این انکار شده است بر ابو حنیفه که دعواش همین بود، توجه شدید که قرآن در بیوت ما نازل شده است و ما ولی عارف هستیم، یعنی اون خصوصیات در آیه باید از ما گرفته بشود، سوال بشود، بله اون وقتی که به نحوی که ما فحص میکنیم، اون هم معناش اینه. فرق ما بین وجه اول و وجه ثانی معلوم شد که در وجه اول کلام خودش به نحو اعجاز است، خصوصیات کلامیه است، چون خصوصیات را ما ملتفت نمیشویم خطاب بزرگیست. اون دوری این بود که نه مطالب مطالب شامخر است، اصلا نمیاد، کشش ندارد از خان ما، قابلیت ندارد، ظرف کوچک است، نه ظرف کوچک است در آیات الاحکام و غیر آیات الاحکام هم ظواهرش همین زور است. اولا کتابی که صریح را اگر بشمارید در کتاب شاید از عدد انگشتا تجاوز نکند. این ظواهر است، توجه گوش نمی کنی اینجا. عرض می کنم شیخ خدا رحمت کند او را، اهل العرف هیچ وقت خاص را مخالف با مخالف مخالف نمی شمارند. بدون زد می جن مخالفت مخالفت بدویست. گوش کنید آخه، بعد از این که معلوم شد که کتاب کتاب قانون است و در مقام قانون گذاری اون کسی که مقنن است عام میگوید و قرار اون مخصص و مقید را بعد ذکر میکنند، کتاب حکیم هم بر عام موال است. بعد از این جن را ملاحظه کرد، جناب عالی هم ملاحظه کردید که این کتاب قانون است. دیگر تشبیه بله تشبیه هست دیگر باید بکنیم. این هایی که قانون جعله میکنند و اساس نامه مینویسند و بعد در اون تفسیره دیدن که این قرینه دارد، میگن این مخالف با اوست، یا میگن این تفسیره قرینه اوست. اسمش رو تفسیره میگن یعنی مبصر اوست. توجه کردی؟ این را اینها را بله مخالف نمیگویند. مخالفت جدن باشد مخالفت بدویست. اون خبری که بر شما رسیده است مخالفت او با کتاب ثابت است. این در موارد تباین است. به نحوی که زعل می کردن دشمنان ائمه و صلوات الله و سلام علیه، می خواستن اینها را بکوبند، اغراضی داشتند، یه اون دقل از جنن کوبیدن اینها بود. که چیزی بگویم در ذهنتان بماند، ائمه هدای مظلومیت شنین بود که وسایل مخابراتی نمیدانم این زور ترویز و اینها در ید اینها نبود. بدون جهت هر که کسی میگوید بر اینکه مثلا فرض کنید من رفتم خدمت امام رسیدم، امام فرمود در این کتاب مجید خداوند متعال اینقدر میگوید عقیم الصلات عقیم الصلات، این صلات مرد است، اونها ما هستیم، به ما صلات هستیم، یعنی ما را اقامه کنید. بلی اینجور چیزهای جعله می کردن. بعد همچی وسایل نمود. یک کسی می آمد پیش امام علیه السلام می که یک رسول الله یه شخصی پیدا شده اینجور، امام می فرماید که دستم می رسید می کشتمش. اینجور چیزها جعله می کردن که بابا اینهای که شیعه اینها را امام می دانن هر جنینه صلات یعنی من و امثال اینها جعله می کردن. اگر بخواهید الان هم همین زور است، اگر شخصی را بخواهند بکوبند، توجه کردید، لحش کنند تا الان باید اون وسایل دستش نبوده باشد که کوبیده بشود و الا می که این زور نیست. یه چیزهای جعله می کنند، دروغهای بود می بندند مردم بابا عجب. ولی این زور است دیگه، ائمه را می خواستن این کار را بکنند. علی ابن عبی طالب را می گفتن نماز نمی خواند. علی ابن عبی طالب را توب دهنها واز است می کوبیدن. چه خلیفت المسلمی است، چه ادعای خلافت می کند. توجه کرد اون خون ریزی شدم نماز خون نخوندنش. ولی این زورها بود. روی این اساس است که یه جهتی که ائمه هدا مظلومیت داشتن، توجه کردید، این افتراعاتی است که به آنها می بستند. دعا بدون جهت میخواستن، چون که بعض احکام از ضروریات بود که نماز از ضروریات دینه. بابا این اصل ضروری دین را منکر است، این نمیشه مسلمان گفت. این به جهت کوبیدن بود، رو این اساس است که عین و فرمودن هر چیزی که مخالف با کتاب بوده باشد و از ما نقل بشود قبول نکنید، هر کس بیاورد او را، آورندش هر کس باشد. اینها دفاع بود، دفاع از بله جهاد بود، جهاد بله جهاد واقعی بله بله همون امامتی که در آنها بود، دفاع از او بود که مردم بیدار بشود. با وجود این کردند آنیجی کردند، بله اون کشیک اون رزال کشی که همون خلاصه ایست که شیخ قدس الله نفسه شریف از اون رزال کشی نوشته است، او را ملاحظه کنید، درباره ببینید چه چیزها نقل می کند اونها، چه جورش خاصی بودند. خودشون را هم به صورت یه آدم خوبی زاهدی می زدن، رتبه ما یه همین زور نقلهایی می کردند. خلاصت کلام این است که این حمل این قرآن را خود ائمه علیهم السلام ما را امر کردند به رجوع به قرآن، امر کردند احادیثی که از ما نقل می شود عرض بر قرآن بکنید، اخبار متعارضه هر کدام موافق. اینها همش زوال کتاب است. کجاست که دو خبر متعارض باشد، یکی بله موافق با کتاب، یکی مخالف با کتاب، موافق باست سریع کتاب. در کتاب عموم است، یکی میگه یه روایتی میگوید مثلا ربایی که است ربا از کافر ذمیه ندارد، یه روایت میگه نه ربا از کافر ذمی هم حرام است. این دوتا را نشان به قرآن بدهید، قرآن میگه حرم اهل الله به حبر رمر ربا، اون حد رمر ربا اطلاقشون ربا از ذمی را هم میگیرد، او را میگیرد. اینجور است، اینجور نیست که صحبت صریح بوده باشد. اینها حرفه هاییست که تتبع شهادت میدهد بر این که ما امر شده ایم به عمل کردن به ظواهر الکتاب، منتها نمثل عمل کردن مثل ابی حنیفه که مستقل بود. اگر یه چیز نبوی که از رسول الله نقل شده پیدا نکرد، بله خودش اخذ می کرد فرض بفرمایید به ظاهر کتاب، نه فحص دست روایاتی می کنیم که از ائمه سلام الله علیهم به ما رسیده در آنها قرینه برخلاف پیدا نکردیم، اخذ به ظاهر کتاب می کنیم. نه کتاب از این معنا ما را نهی کرده است، نه اخبار نهی کردند، اخبار امر به معنا هم کردند. و این تفسیر قرآن به رأی و اتباع متشابه نیست. اما کلام فی مسئله تحریف القرآن،